الان که ورلد کاپ شروع شده، یک سوال بسیار جدی برای خیلی از آدم ها به وجود اومده. شاید حالا این آدم ها کمتر فوتبال یا نه، خب به هر حال ما همه در این تورنمنت و در این رویداد سوال هایی داریم و اون اینه که چرا این اسمای بزرگ دیگه مثل قبل نیستن؟ حالا قبل منظورم دوره قبلی نیست. این آدم دو ماه پیش داشته تو لیگش توی یه تورنمنت دیگه یه جای دیگه داشته خیلی خوب بازی میکرده، داشته یه نمره دیگه ای از خودش ثبت میکرده، الان دیگه اون نیست. این آدم انگار یکی دیگه است. من میدونم که قطعا تمرینا که فرق نکرده، این آدم هم از مثلا 60 روز پیش تا الان که تغییری نکرده و خیلی فاکتورها یکسان بوده، ولی این آدم دیگه اون آدم نیست. این به نظرم این سوالیه که میخوایم امروز بهش بپردازیم. و دکتر اسماعیل موسوی امروز با ماست و مریم امینی روانشناس ورزشی. دکتر نظر شما چیه؟
ببین من فکر کنم علی دوران ستاره ها دیگه خیلی ها معتقدن که گذشته و زمانی که بعضی از تیم‌ها روی ستاره هاشون فقط میچرخید اون زمانی بودش که پله بود، بعضی از مثلا مارادونا و سپس آرژانتین این کار رو انجام میداد. الان هر ورزشکاری باید ستاره خودش باشه و ستاره خودت باشی یعنی باید بتونی بهترین عملکرد خودتو داشته باشی و ورزشکار خیال مربی رو راحت میکنه که تقریبا توی همه موارد ثابت باشه، یعنی ثبات داشته باشه. اصطلاحا شنیدی این جمله ها رو که میگن مثلا بعضی دروازه‌بان ها بگیر نگیر دارن، بعضی از فوتبالیست ها اگه روز خوبشون باشه. این جمله های اگه روز خوبشون باشه معنیش اینه که ما حواسمون به اندازه کافی به یه فاکتور خیلی مهم و اساسی نبوده و اون روانشناسی ورزشه. اگه ما به روانشناسی ورزش دقت کنیم همه روزا میتونه روز خوب ما باشه، چون ستاره خاموش نمیشه. ستاره اصطلاحاً مسیر مشخصی داره و منسجم و منظمه به شرطی که جای درستی قرار گرفته باشه و فاکتور روان و نادیده نگرفته باشه.
دکتر روانشناسی ورزشی و من تازه دارم میشنم، یه چیزی تو ذهنم هست دا. یعنی من یادمه که یک آقای بود فکر کنم اسمش مرزبان بود، بعد میومد بالا سر تیم گفت بچه ها ما میجنگیم، ما نتیجه میگیریم، ما قهرمان، جام مال ماست، بعد هم داد میزد و واقعا هم جام هم مالشون میشد اون زمان ها. من یه همچین چیزی تو ذهنمه که مثلا این همچین کاری میکرد، ولی گویا قضیه جدی تره، یعنی صرفا انگیزه دادن نیست، انگار در کارهای دیگری هم میکنه این روانشناسی ورزش.
آره خیلی موضوع به نظرم عمیق‌تر و پیچیده‌تره و الان اتفاقا ما به همت خانه سیستمی و تلاشای مریم امینی اینجا هستیم که با هم دیگه بتونیم به مخاطبانمون یک در واقع ورژن جدیدی از روانشناسی ورزش رو کاملا حرفه‌ای بروز و علمی در اختیارشون قرار بدیم. اگه موافق باشیم بریم مریم رو بگیم که اول روانشناسی ورزشی برامون باز کنه اصلا چی هست، چه جوریه و بعد با هم در واقع تجاربمون رو که توی این چند سال گذشته با تیم‌های ورزشی داشتیم در اختیار شما دوستان عزیزمون قرار بدیم.
متشکرم. خب در مورد روانشناسی ورزشی این کلمه شاید کلمه غریبی باشه توی کشور ما، خیلی کم ازش استفاده میشه، ولی در کل اگه بخوام راجبش بگم روانشناسی ورزشی یعنی این که ذهن یه ورزشکار چطوری رو عملکردش تأثیر میذاره. ورزشکار زمانی که وارد بازی میشه فکراش، احساساتش، هیجاناش و حتی اون گفتگویی که با خودش انجام میده میتونه رو عملکردش تأثیر بذاره. ما اغلب فکر میکنیم که توی ورزشکارا ورزشکاری موفقه که بدن بهتری داشته باشه، قوی تر باشه یا حتی استعداد بیشتری داشته باشه، اما واقعیت اینه که وقتی که سطح میره بالاتر تفاوت ها توی ذهن شکل میگیره. جالبه که بدونین اصلا روانشناسی ورزشی توی دنیا دیگه یه موضوع حاشیه‌ای نیست. اصلا تبدیل شده به یکی از بخش‌های جدی و تخصصی تیم‌های ورزشی. الان توی جام جهانی هم که نگاه بکنین، تیم‌های بزرگ اغلب کنارشون یک یا چند تا روانشناس حضور دارن. و موضوعی که جالبه و مخصوصا توی کشور ما وجود داشت اینه که تا چندین سال پیش حتی بدنسازی توی ورزش اونقدر جدی گرفته نمی‌شد و برای کسی مهم نبود. و به مرور زمان وقتی که اهمیتش رو فهمیدن، کم کم به ورزش اضافه شد و یکی از محورهای خیلی اصلی و مهم ورزش شد. روانشناسی ورزشی هم دقیقا همین مسیر رو داره طی میکنه. یه جاهایی شاید خیلی قبولش نداشتن، مخصوصا توی ایران خیلی از تیم‌ها کنارشون نیست، ولی هر چقدر که بیشتر گذشته مربی‌ها و باشگاه به این نتیجه رسیدن که آمادگی جسمانی بدون آمادگی ذهنی کافی نیست.
ممنونم از مریم و دکتر. من الان یه نقطه ایستادم که فکر میکنم احتمالاً بعضی از شنونده های محترم هم ممکنه در نزدیکی من باشن، حالا یا انقریب خیلی هم جلوتر. و اون اینه که آقا فوتبال مگه سیستم علی اصغری نبود؟ مگر این نبود که بکشیم و بریم جلو و مثلا حالا یه سیستمی هم داشته باشیم؟ چی شد؟ یعنی الان دارین میگین که اون چیزی که من فهمیدم خارج از شوخی اینه که یه وقتایی ما جسممون آماده است، تمرین هم همه خوبه، نمیدونم کوچ خوبیه و همه چیز هم مرتبه و اینا، ولی من ذهنی آماده نیستم، یعنی بیرون این ورزشگاه برام یه اتفاق افتاده و من دیگه اون آدم قبل نیستم. البته منطقی هم هست، هم همه جا ذهن تاثیر میذاره، ولی خب اینقدر یعنی زیاد که یهو یکی بشه دروازه‌بان کیپورد و یه دروازه‌بان مثلا خیلی خوبی نتیجه مثلا اینقدر اسفناکی داشته باشه، مثلا در این حد هست یا نه؟ از تاثیرش به ما بگو مریم. به نظر
ببین در این حد برات بگم که ممکنه ورزشکار ما از نظر جسمی کاملا آماده باشه و تو بهترین حالت خودش قرار داشته باشه، اما وقتی که وارد زمین میشه، وارد یه تورنمنت مهم میشه، ممکنه که سطح استرابش بیاد بالا و نتونه این استراب رو کنترل بکنه. اصلا ممکنه که تمرکزش به هم بریزه یا حالا تحت تاثیر تماشاچی قرار بگیره، اعتماد به نفسش بیاد پایین و همین باعث میشه که دیگه اون آمادگی جسمی که داره به دردش نخوره و نتیجه کاملا تغییر بکنه.
آره مثلا نگاه کن، اگر ما وضعیت روانی رو نمیخواستیم جدی بگیریم اینقدر برامون مهم نبود دو کلمه اساسی در ورزش، میزبان یا میهمان. چرا ما بعضی مواقع میزبانیم اینقدر مهمه؟ حالا توی چند سال گذشته این قانون برطرف شده، ولی سابق گل توی زمین میزبان دو تا حساب میشد واسه میهمان. معنیش اینه که این بازیکن‌ها باید اینقدر از نظر روانی آماده می بودن که بتونن یک تیمی رو که در خونه اون دارن میهمانی میشن ببرن. خب این معنیش اینه که اینا باید از یه بعد دیگه ای آماده باشن، وگرنه این همون ورزشکاره به قول شما، این همون مربیه، اونم همون تیمه. چرا تو زمین حریف یه گلش دوتا گل حساب میشه؟ چرا تو زمین خودی یه گلش دوتا گل حساب نمیشه؟ اتفاقا معنیش اینه که ما ابعاد روانی رو باید خیلی جدی بگیریم. و من فکر میکنم توی 3-4 سال گذشته که فیفا به این نتیجه رسیده که در واقع بپردازه به این که میزبان یا میهمان گلاش دوتا حساب نمیشه، نهایتاً با هم جمع میشه و این قانون رو برداشته، احتمالاً میخواد یک پیام رو به ما برسونه و اون اینه که یک ورزشکار حرفه‌ای در سطح جهانی حتماً باید فالو باشه. فالو به معنای در روانشناسی ورزش، فالو به معنای اینه که یک بخشی از فضا رو ما مال خودمون کنیم. مثلا اگر الان یکی از دوستانمون که داره صدای ما رو میشنوه، مثلا فرض کن من بگم شغل شما چیه، ممکنه بگه آقا من اصلا نمیدونم موبایل درست میکنم. اگر فالو باشی یعنی آخرین کاری، یعنی این کار مال توه، یعنی این کار رو هضمش کردی. و یک ورزشکار حرفه‌ای زمانی فالو میشه که اصطلاحاً ورزش رو و اونم با ابعاد حرفه‌ایش از آن خودش کرده، که اصطلاحاً تو زبان انگلیسی میگن فلانی خیلی سلیسه، خیلی روونه، خیلی فلوئنسی خوبی داره اصطلاحاً میگن، یعنی این مال خودش شده. تو زبان، تو یادگیری زبانم همین اتفاق میفته. واسه همین نکته‌ای که الان علی مریم داره میگه، من فکر میکنم ما دورانی که صرفاً به بدنسازی بپردازیم حتما گذاشته. ما الان در شرایطی هستیم که باید هم بدن رو بسازیم، هم خلاقیت داشته باشیم، هم خیلی خیلی با برنامه حرکت کنیم، هم طبیعتاً ساختارهای روانی رو بسازیم. اصطلاحاً ما باید روان رو حتی به نظر من قبل از بدن بسازیم تا بتونیم به اون نتیجه که باید برسیم. پس روانشناسی ورزشی یک آیتم بسیار مهمه. حالا ما با فوتبال مثال میزنیم، ورزش‌های انفرادی هم حتما بهش خواهیم پرداخت توی این مجموعه پادکست ها، ولی نکته خیلی اساسی اینه که نهایتا یک ورزشکار اون چه که داره براش اتفاق میفته اینه که اگر توی سلامت روان و ابعاد روانی تمرکز بالایی داشته باشه، حتما عملکردش میتونه متفاوت باشه. آره اینقدر، اینقدر سوال تو این بود که آیا اینقدر؟ آره اینقدر که یک بازیکن یه مرتبه سایز اثرگذاریش توی بازی اینقدر بالا بیاد که در واقع نتیجه روانش هست و واقعا منتالیه. مشکل امروز اینه که هممون فقط تو کلام میگیم ولی در واقعیت به منتال نمیپردازیم. همه میگیم ذهن تیمیمون آماده باشه، مثلا یه سری واژه‌ای به کار میبریم. تیم دارای شخصیته، یعنی چه جوریه این تیم دارای شخصیتی؟ یعنی چی داره شخصیت؟ که قدیما تو اتوبوس ها می نوشتن اگه شما بلیتتون رو ندید یا بدید ارائه بدید نشونه شخصیت شماست. یعنی چی؟ یعنی من برم بلیتمو بدم الان تیممون شخصیت داره؟ نخیر. شخصیت تیمی یعنی منتالی تیم آماده است، یعنی ذهنی، یعنی روانی آماده است. واسه همین هر جاشو میگیریم میبینیم روانشناس ورزش چقدر این روزها لازمه و تو کشور ما چقدر متاسفانه نادیده گرفته شده.
راجع به این که ورزشگاه باید که روانی خاصی رو داشته باشه تا بتونه نتیجه بگیره، یه مفهوم خیلی مهمه توی ورزش که زیاد بهش پرداخته نشده، میشه اینو یه توضیح راجع بهش بهمون بدین؟
آره، این نظریه پرداز معتقده که یک مجموعه از عوامل کنار هم دیگه جمع میشن و منجر به این میشه که ورزشکار خیلی بتونه عمل کرده بهتری داشته باشه، روون باشه. روون به معنای هضم شدن. ببین مثلا فرض کن ما تو خیلی از موضوعات تازه کاریم، ورزشکار آماتور معناش اینه که احتمالاً این روانی رو نداره، یعنی هضم نشده براش موضوع، کامل براش جا نیفتاده. ولی ورزشکار حرفه‌ای یعنی کامل موضوع براش جا افتاده، یعنی میدونه که دقیقاً باید چه اتفاقی بیفته. بعد توی همین پایه نظری مجموعی از مفاهیم رو ازش صحبت میکنه ایشون. مثلا یکی از مفاهیمش اینه که یک ورزشکار حرفه‌ای اگر موضوع براش هضم شده باشه، من به جای کلمه فالو دیگه در واقع از این روانی یا هضم شدن استفاده میکنم، درک درستی از زمان پیدا میکنه ورزشکار. وقتی درک درستی از زمان پیدا میکنیم، الان من مثلا یه سوال مطرح بکنم، مثلا فرض کنین که ما الان دقیقه 27 بازی مثلا فوتبال هستیم، خب، و بازی 0-0 و ما پیروزی میخواییم، دقیقه 27 60 ثانیه است، درسته؟
بله.
و ما هم داریم یه کارایی انجام میدیم. حالا فرض کنیم که ما دقیقه 89 هستیم و ما پیروزی میخوایم و بازی همچنان 0-0. خب و دقیقه 89 هم 60 ثانیه است، درسته؟
بله.
حالا یک ورزشکار آماتور دقیقه 26 رو با دقیقه 89 متفاوت میبینه، ولی یک ورزشکار حرفه‌ای میدونه که تو دقیقه 89 هم همون 60 ثانیه میگذره. پس اگه یه وقتایی ما اگه دقت کرده باشیم، مثلا تو ورزشا نگاه می‌کنیم می‌بینیم با وجود اینکه 3 دقیقه وقت هست، ولی یه مربی داره تیمش رو به آرامش دعوت میکنه با اینکه پیروزی میخواد. این هضم شده براش، این درک اینو داره که الان اگر مثلا فرض کن 2 دقیقه فرصت داره، 120 ثانیه فرصت داره و این 120 ثانیه رو دقیقه 26 و 27 هم داشته. پس به جای اینکه تنش اضافه کنه و این 2 دقیقه رو از دست بده کامل، که حتما شما تجربه های زیادی دیدین اینجا، سعی میکنه از اون 120 ثانیه هم استفاده بکنه. خب یعنی میهالی میاد پایه‌های نظری رو توی این موارد ازش صحبت میکنه و اگه دقت کرده باشین گل‌های زیادی توی این دقایق به ثمر رسیدن. علت این که ما اونجا فشار زیادی رو وارد میکنیم و اتفاقا یه وقتایی ممکن نتیجه بگیریم این نیست که ما درک درستی از زمان نداریم، اتفاقا برعکس ما درک درستی از زمان داریم. ما میدونیم که زمان کافی دیگه اونقدر نداریم. این معنیش این نیست که ما زمان رو نمیشناسیم، معنیش اینه که ما میدونیم 120 ثانیه 120 ثانیه است، چه در دقیقه 89 باشه، چه در دقیقه 90 باشه، چه در دقیقه 22 باشه. میهالی میگه ورزشکار حرفه‌ای وقتی به این پوزیشن حزم دار و روانی در ورزش میرسه که درک درستی از زمان داشته باشه. پس شتاب زده عمل نمیکنه، رفتارهای عجیب غریب انجام نمیده، کارهای نپخته انجام نمیده. پس طبیعتاً اگه الان شما فکر کنید 11 تا فوتبالیست خب کنار همدیگه هستن که از یک روانی برخوردارن، دقیقه 91 و پیروزی میخوان، اولین آیتمی که وجود داره اینه که اینا احتمالاً گل نمیخورن. ولی اتفاقاً تیمی که درک درستی نسبت به زمان نداره در دقایق حساس که میخواد پیروز بشه اتفاقاً شکستش سنگین تر میشه. مطمئنم از این تجربه ها باز زیاد داریم. پس مفهوم درک زمان نشون دهنده اینه که یک ورزشکاری میتونه خیلی حرفه‌ای باشه. چجوری تو اون درک زمان باشه؟ خب دقیقه 91 که توپ رفت تو اوت سب کنیم تا این توپو بیارن آرامشمون رو حفظ کنیم، نخه، زود میریم توپ رو میاریم، سعی میکنیم سرعتمونم ببریم بالا، ولی شتاب زده نیستیم. چرا که همون 120 ثانیه دقیقه 22 رو هنوز داریم. پس اگر در دقیقه 22 به این نتیجه رسیده بودیم که الان باید پاس رو به عقب بدیم که به گل برسیم، الان هم باید به همون نتیجه برسیم، نه اینکه پاس خطرناک بدیم قطع بشه و گل بخوریم. متوجه هستین؟ میهالی میگه یک ورزشکار زمانی به این وضعیت فلو میرسه که روانی به هضم شدن موضوعات درش به معنای واقعی عمیق میشه که درک درستی نسبت به زمان پیدا بکنه. حالا مجموعی از عوامل رو ایشون باز میکنه، حالا من یکیشو گفتم، حتما موارد دیگه‌اش رو میتونیم با هم دیگه مفصل تر بگیم.
ببخشید من وارد شدم الان یه چیزی به ذهنم رسید و اونم اینه که تیم هایی که گل زود هنگام میخورن تو این تورنمنت میبینیم که انگار دیگه اونی که باید باشن نیستن، مثلا اخراجی میدن، این اتفاق برشون میفته. یه وقتی از اون پوزیشنی که بازیکن اخراج شده اتفاقی نمیفته، ولی انگار اینا دیگه اون آدم های قبل از اخراج اون یارشون نیست. من اینو تو همین بازی قطر و کانادا مثلا میشد دید. آره. به نظر رسید که میرسید که واقعا این موثر بوده، هم گل زود هنگام هم اخراجیاشونو.
خب ببین اگر یک تیمی مثلا، حالا چون مثال قطر رو زدی، یه تیمی مثل قطر که خودش همینجوری توی جام جهانی متزلزل هست، یعنی احساس میکنه که فلو نیست. چرا؟ چون حضورش در جام جهانی برای دفعه دوم داره اتفاق میفته، دفعه اولم تازه میزبان بوده، حالا دفعه دوم اومده توی مسابقات، برای اولین بار داره میهمان یک کشور دیگه میشه، خودشو خیلی قبول نداره و تو دقایق اول روانی تخصصی یک تیم دیگه به اینا تحمیل میشه، بعد تازه اخراج میدن. به نظر من این تیم طبیعیه که نتونه نتیجه بگیره، مگر اینکه یک روانشناس یا چند روانشناس یا تیم روانشناسی ورزشی درست و حسابی کنارشون بوده باشه و تونسته باشه توی یه ددلاین مشخص این تیمو از نظر ساختار ذهنی برای مسابقات جام جهانی که خیلی هم مهمه با آبروی یک کشور آماده کرده باشه. فقط بدنساز اونجا میتونه، الان بدنساز هیچ کاری نمیتونه بکنه، خیلی ها هیچ کاری نمیتونن بکنن، ولی روانشناسا میتونن این تیمو برگردونن، هم از قبل با متعهد کردنشون که باز حالا یه بار اگه فرصت شد ازش صحبت میکنیم. مثلا ببین من علی خودم توی بزرگسالان سپاهان وقتی در واقع فرصتی میشده که با بچهای تیم بازی در واقع قبل از بازی صحبت بکنم، یه برنامه ذهنی براشون ردیف میکردم همیشه. مثلا میگفتم الان دقیقه 17 ما 3-2 عقبیم، باور نکردنی دقیقه 17 5 تا گل رد و بدل بشه، ولی من اونجا ردیفش میکنم، چرا که در فوتبال هیچ چیزی غیر قابل تصور نیست. دقیقه 4 ما 1 عقبیم، بعد شرایط روانی رو بررسی میکردیم. پژوهشمون نشون میدن که وقتی ما با مخاطبمون صحبت میکنیم و اون رو با آیتم های پر دردسر لحظات حساس آشنا میکنیم، تعهد این فرد برای مسیر جبران بعد از روبرو شدن با اون اتفاق افزایش پیدا میکنه. مثلا مثال بزنم، مثلا وقتی به داور قبل از بازی بگن این بازی حساسه، داور میزان دوندگیش بیشتر میشه. جالبه. مثلا فرض کن رئیس فدراسیون زنگ زده به داور گفته آقا این بازی که شما امروز میخوای سوت بزنی بازی حساسی. حالا این داور چقدر دوندگی داشته؟ مثلا 7 کیلومتر در زمین توی یه مسابقه دوندگی داشته. بعد پژوهش نشون میدن که این داور بعد از این که بهش گفتن این بازی حساس داره، دوندگیش افزایش پیدا کرده. آیا تعمدن بازی قبلی رو بعد سوت میزده؟ نه، خودش رو برای تعهدش افزایش پیدا کرد. الان قطر 6 تا گل خورده تو از کانادا که یه آیتمش خیلی مهمه، کانادا میزبان بوده که همه آیتمی بود که ما الان ازش صحبت کردیم که چقدر مهمه که ما تو زمین میهمان داریم بازی میکنیم. بعد از نظر فلو ما قطری ها خیلی توامن نبودن، من مطمئنم کانادایی هم خیلی توامن نبودن. کانادایی برای خودشون دست و پا میکنن این موضوع رو، ولی الان مهمه که روانشناس ورزش اگه این تیم داشته باشه بتونه این تیم رو واسه مسابقه بعدی برسونه، و اگه هم نداشته باشه من همین الان به شما بگم که این تیم بعد بازی بعدیش هم یه فاجعه دیگه اتفاق میفته و خداحافظی میکنه. ولی با سوال لحظه اول یه بار دیگه برگردم اون رو جواب بدم، ولی این بازیکن همون با بدنش همون بازیه، این بازیکن بدنش آماده شده واسه یه تورنمنت سنگین مثل جام جهانی، بدنش همونه ولی روانش دیگه اون نیست. توی آیتم اول مفهوم زمان رو نمیتونه درک بکنه، متوجه هستید؟ یعنی کیفیت زمانی رو نمیتونه درک کنه، که من فکر میکنم اینا مواردی هستن که تو حیطه روانشناسی ورزش که الان ما به همت خانه سیستمی کنار روانشناسان ورزشی مثل خانم امینی و همت خودت علی که اومدی میتونیم به نظرم بهش بپردازیم و یکی یکی بازش کنیم انشالله در پادکست‌های بعدی.
خیلی ممنونم آقای دکتر. موضوعی که راجع به صحبت کردیم واقعا خیلی موضوع مهمیه و خیلی تاثیربخش توی روانشناسی ورزشی. ما توی این پادکست‌ها قراره که در آینده راجع به سری مهارت‌های مهم دیگه مثل تمرکز، اعتماد به نفس، مدیریت هیجان، تاب‌آوری و هر اون چیزی که یه ورزشکار حرفه‌ای بهش احتیاج داره صحبت بکنیم. مرسی که همراه ما بودین توی این پادکست.
قربان شما، واسه افتخاره. حتما ان شاءالله مخاطبمون ما رو دنبال خواهد کرد.
این چیزی که شنیدین اپیزود اول پادکست ذهن قهرمان بود که به همت خانه سیستمی ایران تهیه و تولید شده. در این قسمت افتخار میزبانی از مریم امینی روانشناس ورزشی و دکتر اسماعیل موسوی رو داشتم و من علی موسوی میزبان این پادکست بودم. این پادکست رو میتونین در سایت درون نگر و همچنین کانال تلگرام خانه سیستمی با آدرس خانه آندرلاین سیستمی بشنوید و همین. خیلی زیاد مراقب خودتون باشین. ممنون که تا انتها همراه ما بودین. تا اپیزود بعدی خیلی خداحافظ.